بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی من با مرحوم شهید قدوسی بسیار قدیمی است، اگرچه من درست نمیدونم که مربوط به چه زمانی است دقیقا. ما به طور خانوادگی با خانواده مرحوم علامه طباطبایی ارتباطات نزدیک داشتیم، یعنی چون مرحوم علامه طباطبایی با پدرم دوستی دیرین قدیمی از نجف داشتن، در سفرهای مشهد که ایشون خادم میکردن ما بزر خانوادگی با هم دوست از بچگی، و خیلی طبیعی بود که هنگامی که آقای قدوسی داماد اون خانواده میشن با ایشون هم آشنایی پیدا کنیم و پیدا کردیم. از اولین زمانهایی که من یادم آقای قدوسی ملاقاتی داشتیم اوائل بود که من قم رفته بودم، من سال 37 به بعد که بارها به منزل آقای قدوسی من رفته بودم قرمان دوست و با ایشون صحبت کردیم به طور میزدیم. البته هرچه زمان گذشت ارتباطات دوستانه ما با ایشون بیشتر و قوی‌تر، بعدها که ایشون مدرسه حقانی رو اداره میکردن و با مرحوم شهید بهشتی و آقای جنتی کاری های نزدیک سه نفره داشتن، گاهی مشهد می آمدن و درباره مسائل مدرسه بارها ما با هم صحبت کردیم، و هنگامی که انقلاب اسلامی آغاز شد در سال 1341 و قم محوری و مرکزی برای دیجای انقلابی و حضرت انقلابی بود، ما در قم یک تشکیلاتی رو به وجود آوردیم بعد از دیجای خورداد. این اولین تشکیلات حوزه علمی قم، این اولین سازمانی بود که با ارتکاب عناصر حوزه علمی قم به وجود می آمد. در این تشکیلات بعضی از نامداران امروز چهره های معروف و موجه و محبوب اونی شرکت داشتن، اصابه حضرت آزی الله منتظری و برادر اونها رسولی رفتن جانی و بعضی دیگه معروفی، آقای قدوسی هم که این تشکیلات بود، اونجا هم ما با ایشون ارتباطات نزدیکی داشتیم. با گذشت زمان این ارتباطات همواره بیشتر شد تا اینکه انقلاب پیروز شد و در جریانات مسائل دستگاه قضایی و دادگستری انقلاب و دستگاه انقلاب دیگه ما ارتباط با ایشون به طور تام و تمام بود تا اینکه ایشون بشن دارد.
در همین چه خصوصیاتی از ایشان شما رو جلب
کرد؟ چند خصوصیات در ایشون وجود داشت که نه من همه رو جذب کردم. یکی از اونها صداقت و صفای ایمان. هیچ چلک در کار این آدم نبود. من صریح، صادق، صاف و نسبت به اون چیزی که احساس وقتی می کرد به شدت پیگیر و علاقه می کنید. این یک خصوصیت داریم، یک روحانی با صفایی خالصی بود که من گمان می کنم مهمترین چیزی از ایشون که در نوشه بهشتی را هم به ایشون علاقه من کرده بود، چون می کنم بگم که بهشتی نوع ارادت می شود اون همین میشه که به صافی خصوصیت دوم پرکاری و پشتکار داریم، هم پرکار بود خسته نمیشون، هم پشتکاردار بود، یعنی یه کار راه آقای دنبال کار دیگه برنم. نمونهش مرزه حقانی بود. اگر ریاست مرزه حقانی با کسی غیر از آقای قدوس بود، من باور نمیکنم که این مرزه این اندازه از قواعد و آثار میرسید. این مرد بود که نشست اونجا حواظ رو جمع کرد، از همه کارهای حوزه برید، به هیچ کار دیگه نبرداخت جز به کار این مرزه، تا این مرزه این روز به رو نخشون و از لحاظ شکل و محتوا مرزه رو در حد مطلوب و قابل توجهی قرار داد. از خصوصیات دیگر ایشون این بود که این مرد مثبت و خوشبین بود. اون حالتهای منفیگری و منفی سرایی در خیلی ها وجود داره درشون نبود. کار رو که ایشون سپردن به آینده اون کار امیدوار بود و دنبال این آینده بودن و به دیگاره بود. شخص بسیار متوازی این هم خصوصیت دیگری. من در آقای قدوسی واقعا هیچ نشانی از تکبر و غرور، غرورهای مانع کار نمی‌کنه. در مورد راستگویی ایشون که قبلا گفتم مرد صادق و راستگویی بود، یک خاطره من دارم بعد ایشون رو بگم. ایشون آمده بود مشهد در خیلی سال پیش، شاید نمیدونم 15 سال قبل بود، مشهد بود، منزل پدرم نهار دعوت بودن، ایشون و خانومش و بچه هاش و شاید مردم علاقه زبادبایی هم بودن دارم عرجال جمع خانواده من معلومه زبادبایی از جمعه ایشون بودن، بچه های ایشون از جمعه شهید سر شهید ایشون که درزر از این محمود بوده برنظرم محمود بوده که حویده شهید اون وقت چی آب شهید اونم من میشنم فقط بردی از بچگی میشنم. او یه بچه بود، بچه که از پشمخاله این همشکاله بود که نوانم برا میرفتن پایین. یه صحبتی شد با بچه ها، یه چیزی پرسیده شد که حرفی زدیم با بچه ها، بغل گرفتیم مثلا بچه ها رو یه چیزی داشتی پرسیدیم. ایشون به چه مناسبت دقیقا یادم نیست، اما اینو گفت من مواظبم که این بچه ها به چیزی به عنوان دروغ التفات پیدا نکنن، یعنی توجه پیدا نکنن که دروغ هم میشود گفت. خیلی قدر بزرگ باشن ذهنشون قدر بشه که بد بشه در همون حال بکن فهمون که دروغ بده. من کار ندارم دلاشی تربیت صحیح یا نه، آیا این موفق یا نه، اما این رو من دلیل میگیرم در حال فاحشاری و اصرار فراوان این مرد در صدق و راستی و روراستی به اصرار مرد نداشتن چلک و اون چی که در مورد خصوصیات آقای قدوسی من گفتم بخشی از خصوصیات بود. یعنی اگر فکر کنم الان شاید 10% در این مرد شهید عزیز بتونم بشمارم که همه این ها صفاتی در دوستی و جالبی بود. دادم چند رو یادم آمان رو بکنم.
سوال سومی که ایشون از بعد علمی داشتی چگونه بودن؟
از بعد علمی ایشون جزو فضلای قم بود. من البته از تحصیلات ایشون اطلاعات دقیقی ندارم. تصور میکنم ایشون درس اصول امام میآمدن جمان میکنم، البته یادم نیست درست، به نظرم میرسه که ایشون درس اصول امام درس اصولی بود. بعضی ها یادم این رسول این چند سال که ما رسول که ما میرکنیم از ها یادم این که میمدن ایشون رو جمع جمعان میکنم رسول که بردم، اما بقیه تحصیلات ایشون کجا بوده من اطلاع درستی ندارم. رابطه میدونم بود که گذرا بود که این محالی که خب از نماز اخلاقی مرد بسیار محتاج. یک توفیقی که در آقای قدوسی بود این بود که چون داماد علامه طباطبایی بود، علامه طباطبایی مظهر اخلاق بود، مظهر صفا و صداقت بود و دلیل به این بود که البته ما رفت به الله شخصی مثل علامه طباطبایی در دنیای اسلامی است که خورشید این زمانه بدرخشد و همه رو از حضور خودش از معنویات خودش بهره‌مند کنه. آقای قدوسی به شدت به علامه طباطبایی ارادت می‌ورزید و تحت تأثیر ایشون آقای طباطبایی هم به ایشون علاقه داشت و توجه داشت دوست داشت. این بود که تو انداز اخلاقی بسیار رنگ از این دسته بود از زندگی
سیاسی شمالی مرحوم استاد شهید قدوسی رحمت الله علیه چه میگن؟
از زندگی سیاسی ایشون اون بیت الغزلی که یادم هست همون چیزی که قبلا بهش اشاره کردم و اگر به ما مختصری مختصر بودن اینجوریه که ما در سال 1342 هنگامی که امام در زندان بودن در قم با دوستانمون به این چه رسیدیم که بدون ایجاد تشکیلات یک سازماندهی نمیشود مبادله درست و ناکامی ماجرای دوره مرداد ما رو در این دیدمون پافشارتر پایفشارتر و مطمئنتر این بود که دستادر در آمد این نشکلات درست کنیم و کردیم در این نشکلات 11 نفر عناصر تشکیل دهنده و اصلی بودن که بعد قرار بود این 11 نفر هر کدام نشکلات شاخه‌ای به وجود بیارن و در کل حوزه علمیه و سپس در حوزه های علمیه سراسر کشور اون رو گسترش بدن و در سایه تشکیلات حوزه علمیه به مسائل خارج از حوزه علمیه هم رسیدیم. عنوانی هم که براش ذکر کرده بودیم که اگر جانبش کشف رو هم کنیم بر اون و به شما دنبال میکنیم عبارت بود از تجدید نظر و کتاب های درسی حوزه علمیه و کیفیت درسی حوزه و میخواستیم فراموش کنیم که ما دنبال این جریان هستیم که اون پوشید ما توی کار میکنیم. البته در اونه بشیم افتاد کنیم اما اگر افتاد میشد توی این پوشید میان در این تشکیلات البته مرمدن در اون هم بودن این دهیم همین همه ربانی شمسی بود بودن آقای حسین خانده بود آقای خودشی بود آقای آزاری بود آقای امینی نگه خدامی بود و بنده هم بودم اخری من آقای از محصر هم و این تشکیلات رو ما در گنگاه انداختیم به جلسات مرتبی به حضور حضوری و از اسلامه ای تنظیم کردیم و حضوریتی فراهم شد یعنی معین شد و کار پیش می رفت تا اینکه آقای هر کنون یه مشکلاتی در ما پیش آمد اینکه بعد یه مشکلاتی پیش آمد از جمعه این بود که من دستگیر شدم و اواخر همسال شدون یه دهمن ماه بود که زاهدان مندنی رفتم تهران گرفتم آوردم تهران و تهران بودم مدتی بعض از دوستان دیگه مون هم بزار مشکلات شدن قضیه بعد هم من رفتم مشهد به خاطر جریاناتی و این قطعه 11 نفری اون حرکت اولی خودش رو در حقیقت از دست داد. کسانی که وارد در مسائل جمعی هستن میدونن که انسان در آغازی که میخواد این مسائل رو تجربه کنه در خطر سردی و ناامیدی زیادی قرار میگیره، چون کارهایی که خودش انسان انجام میده و معلومه چی کار داره میکنه یه کاری جهت خودش رو داره انجام میده میره پیش به اختیار خودش. وقتی که یه آدمی که یه عمر اینجوری کار کرده تمام کار کرده وقتی میخواد جمعی کار بکنه این مواردی برخورد کنه که اگر یک
دایی و انگیزه فردی یا یک شخص فردی بالاتر تشکیلات نباشه، این تشکیلات بردش شکل میشه و سست میشه و بعد هم هم میشه تشکیلات اون وقت ما بگیم تشکیلات اختصاص هم اول سست شد و افراد به مرور مزه تشکیلات در دهانشون یه چیز عادی شد، خیرات اون رو درست نفهمیدیم و مشکلاتش رو درک کردیم به تدریج از دست رفت. خب اولین تجربه بود، اشکالم نداشته بشه و شاید همین تجربه بود که درها ما رو به دور هم نشینی ها و به همانی های سال 56 که قبل بارها به این اشاره کردم شون. از همون عناصر چندم بر اینجا بودن رضا بود که اشکال نداشته چه چیزی به سرا سستی و سردی رو وجود بیاد کنی طبعا به وجود می آمد آمد و در سال 44 بود که به دنبال حجوم به محل کار آقای آزدنی بومی یا منزل ایشون محل کار سیدار زمانی اساسنامه ما رو در دستوریشون بده گردن دستوریشون بده گردن نظر به جلد گردن بردن زندان که شما چیه قضیه وزیر فشار فهمیدن که این مربوط به این دیازنگاری است. آقای منتظری و آقای ربانی رو گرفتن بردن زندان، من و آقای هاشمی و آقای مصباح یزدی که در این فهرستشون میگردن آقای مصباح و آقای امینی و بعد دیگه هم فراری شدیم متوازیم. آقای خودکی رو هم میبردن مدتی ازشون بازگیری میکردن و رهاش میکردن، یعنی نگهش نداشته بودن و شاید درسته که ایشون میخواستن ما رو کشف کنند یک بوده هستن و بعد هم جوی گرفتن. این برگسته ترین خاطره فعالیت های سیاسی شهید قدوس. یک خاطره هم من اینجا دارم که اونم بعد نیز بگم ها بگم از برم که اون خاطره رو چند جا نقل کردم اما شاید جایی سخت و ضرب نشده بود جهان بکنم. یکی صورتی که من سال 44 بود خیلیم سخت ضرب بوده حالا این ها رو میگم اینجا سال 45 اوائل 45 بود با فروردین بود و بخار بود هر تهران بودم. علت چه بود؟ علت این که تهران بودم این بود که مشهد به خاطر کتاب آینده در قلم رو اسلام که چاپ کرده بودم تحت تعقیب شدیدی بودم مثلا منو بگیرم چرا مونده بودم نمی‌رسم مثلا اگه می‌رسم دیگه تو خیابون آقای هاشمی رفسنجانی رو دیدم تو گفتم نمی‌دونم چی تهرانی خب خیلی با هم قضیه بود دیگه با هاشمی گفتم فلان می‌خوام دوست داری داست تو خیابون راه می‌ری و نمی‌ترسی گفتم چرا بترسم گفت تحت تعقیب بودم گفتم چطور مثلا قضیه مشهد رو بگی چون گفت نه قضیه تهران و قضیه اساسنامه اساسنامه حاکی بود از اون قضیه گلنمایی های سال 43 43 و 42 که اعلامه داشت. من تازه فهمیدم که قضیه این دوره بودی چی شده گفت بعد آقای آزادی گرفتن تو و آقای قدسی هم این میبرن بیارن و الان ما با همین جلسه داریم یه بریم بعد گفتی ایشون با دو نفر دیگه از آقایون اون ساعت قرار گذاشتن و قرار بوده که اگه منم پیدا کردم به من بگن که حالا ایشون تصادفا منو بریدن با هم را افتادیم رفتیم به جلسه برگزار بودیم بودیم جلسه کجاست؟ جا که نداشتیم تهران هیچ کدوم از مصفر نفر در تهران یه سرکنایی که بشه اونجا نشسته جلسه داشتیم داد نداشتیم اینا دقلشون رسیده بود که برن مطب دکتر واعظی. دکتر واعظی جزو عناصر بسیار مهم بود دکتر بود علی نجف آباد که بعد از انقلاب هم بود استاندار اصفهان دوستان این خط و علاقمندان این خط و مریدای دوست مجدان آقای منصری بود به ما هم خیلی علاقه داشت دکتر واعظی از دارم که مطب میداشتار خیابان شهباز کوچه آبشار کوچه آبشار میده دردار آبشاری از اونجا آبشار هست یا نه مطب اونجا نبود کوچه آره توی چیز توی کوچه ای که از خیابان ایران میره قبل از این طرف صفحه باشه نوعی تر صفحه باشه پایین در صفحه باشه اونجایی که خونه آقای محلاتی هم اونجا نزدیک مدرسه علوی یه خود از مدرسه علوی شما نیستد یک کسی سیره باره نه نه از کسی بوسه رد میشه اون اول از سیره باره بعد از کسی بوسه از کنم که تو اون کوچه آخر کوچه به شهباز نرسیده ایشون مطب دار وقت اونجا توی اتاق انتظار مطب ایشون بدون اطلاع خود او مجلسه کرد و گفتیم که چون اونجا جایی بود که سلطنه رو برای خیلی کنیم نیست و نظر به جمعه از این رسیم اونجا جلسه بکنیم بعد این خب نمیشه اینجا میان زن مرد میرن توی مستخدم داره مثلا نمره میده کنان میگه این فضا آقی با هم شکار دارن اینجا چیزی نمیشه کنان معلوم شدیم آمدیم بیرون و واقعا توی این شهر بزرگ هیچ سختی نبود که بتوانه به ما این اطمینان رو بده که بریم زیر اون جمع بشینیم و این چکل مرد که مخواد به هم بزنیم بزنیم یه هایی که از دوستان میگرد شما از که منزل آقای بامونت همون نزدیکی ها بود منزل ایشون در میدان شاه سابق کوچه شتورداران کوچه شتورداران اونجا بود خونه ایشون اون دیگه خونه آقای بامونت البته نسبتاً راه نزدیکی بود اگر شده خیلی هم نزدیک نیست در حال زهران سواس بودی و پیاده یادم نیست دست منزل آقای بامونت ایشون تو اتاق توی خونه اجاره کرده بود بالا خانوادهش هم خوشبختانه خونه نبودن ما خود ایشون هم از خونه بیرون کردیم چون ایشون در جریان وارد نبود و نشستیم جلسه کردیم و بحثامون رو کردیم من بعد از انقلاب یه شب خونه دکتر واعظی بودم که رفتم اونجا دیدم بله اونجا ساخته و خراب کرده اون ساختمان قدیمی بود که ما رفتیم اون وقت بودم من خراب کرده و فکر قشنگ و جدید رو اینها ساخته و آقای منتظری و مرحوم سید محمد منتظری و اینها اونجا جمع بودن یه عده جمع بودن منم شب اونجا بودم صحبت کردیم ضمن خاطرات گذشته که باورمون نمیومد که حالا اوضاع واقعا عوض شده از بس شگفت‌آور و عجیب بود اونم دو شب اول 22 بهمن بود این قضیه رو نقد کردن که آره ما دورانهایی گذشتیم از جمله وقتی دکتر واعظی بیچاره شنفت ما آمدیم توی مکتب رو او و او خبر ندادیم که از ما پذیرایی کنه اینقدر ناراحت شد که سرش درد گرفت و گریهش کرد گفتش که شما توی این شهر گیرید میکنه من پناه گیرید و من نفهمم که از شما پذیرایی کنن چرا به من نگفتید حالا بنا که از مؤاخذه که چرا اون وقت به ما نگفتید که من ببرم شما تو خونه تو اتاق ثابت غلط کرده بود مثلا که بخواد تحرک کنه و غلط این رو مرمد بازم بود
من دیدم که فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی آقای خصوصی از کی شروع شد و فعالیت‌هایی که شخصاً با ایشون همگام بودید چه؟
بخشی از این سوال رو فکر می‌کنم برای این مدرسه به نظری گفتم و شروع فعالیت‌های ایشون هم گمان می‌کنم از همون سال‌های 42 و اینها بود دیگه همه حوزه تقریبا از سال 41 وارد مبارزه شدن ایشون هم همون دوره‌ها بود گمان نمی‌کنم از پیش حالیت مبارزاتی از چون من چرا آمد
سفران چند بار دستگیر شدم و این بعدی دستگیر من دیمان رفتم ایشون چه؟
من یک بارش یادم و اون هم همین لحظه بود که گفتم زندان ایشون هم دو سه ماه بیشتر نکشید البته اون وقتا زندان زمانش کوتاه بود معمولا زندان های تمیر المنته اون وقت موجود نداشت میبردن دو سه ماه نگه داشتن آزاد میکردن اوائل مبارزه و ایشون رو بردن اونجا شکنجه هم کرده بودن از این هم کرده بودن و بعد هم مدت زندان بود و آزاد شده بود
یک سوال اینجا هست که فکر کنم جوابش رو فرمودی هم می کنم اگر که یاد بینم در مقدمه اساسنامه جامعه مدرسین عمومی ملی قوم از یک گروه 11 نفره سخن بودن که به عنوان بنیانگذاران اولین تشکیلات سیاسی با اتباع اساس حقوقی ملی جامعه مدرسین را به عنوان یک تشکل فردی در حوزه برای مبارزه با رژیم تبهکار به وجود آوردند درباره این گروه چه میدانی و نقش شهید قدسی در این گروه چه
بود شاید یک مرادشون از این گروه یادن نداری ما باشه و این کسانی که یادمه از این گروه عبارت هم از من خودم آقای خاشقی آقای منتظری آقای ربانی شیرازی آقای آذری آقای امینی نجف‌آبادی آقای مصباح یزدی شهید قدوسی چند نفر بودن؟ و برادر من از محمد گفتم برمی و حالا تا دیگه آدم بیدن اینها بودن و از این گروه قضایه رو تشکیل رو میدونم که بیان کردم و همتا جد کردم دادم این حلال شای خودوسی جز این گروه بود و نقش خاصی از آن یادم نمیاد، یعنی مسئولیت هایی که وجود داد اونجا من از این ها یادم نیست به چه مسئولیت هایی بود، چه کسایی بود، از اون از اصلا هم دقایق یادم نیست، اما دارم که اونجا سیز کار میگرد اون از اون اگر الان پیدا رو شده چیز تاریخی جاله رو دارد و در زبانه من ندارم اون از اصلا نمیدونم چی دارم.
آیا خاطراتی از ایام بازداشت و زندان و روزگار اسارت آن شهید در چنگال سوار یا خاطراتی از بازجویی های ایشان دارید؟
بازجویی ایشون چرا؟ از بازجویی های ایشون خاطره دارم و اون همین است که گفتم که یک بازجویی بود به نام دکتر جوان که پیام داده بود به ایشون که شما بیایید و نامه کنید بیایید و بازجویی بگید و شما رو ما بازداشت نمی کنم. حالا به چه وسیله پیغام داده بود من الان درست نمی دونم. نمیدونم حالا اون شخص با یه آسنای مشترکی با آقای قدسی داشتن شخصی میتونم مشترکن هم با او هم با آقای قدسی آسنا بود یا به چه علت بود من درست اینو یادم نیست. در حال بودم که آقای قدسی میرد سر پا جدر قلعه بزنم بزر قلعه اونجا بازویی تصدیدار و اینم راه میدم چند جلسه اینجوری رفت که ما بالا رو بریم داره خودتی رو دیگه با این تفاصیل بگیرم لیکن بعد یه بار بیدی دفت بود فندی و تلکیه خیلی زیادی برشون به خلط بودن و ایشون به هم نگه کشه بودن.
سوال دیگر ایست اینه که نیمیزه با توجه به اینکه استاد شهید قدوسی قسمت عمده ای از عمر خود را در فعالیت هایشون برای حوزه همراه با شهید مظلوم بهشتی صرف کرده بود بفرمایید که اهداف ایشان در مورد حوزه چه بود و چه نقشی در تحولات سالهای اخیر در حوزه داشتن چه اندازه در این کار موفق شدند؟
آقای قدوسی رحمت الله علیه جز به اون دسته از کسانی بود که معتقد بودند که حوزه بایستی نظم و سازمان لازم رو پیدا کنه و بی‌نظمی های شکل قدیمی حوزه رو هیچ وجه نمی‌دونه. لذا بود که نهضت مدرسه سازی در قم یا به تعبیر بهتر بگیم ایجاد واحدهای برنامه‌دار به وسیله جمعی آغاز شد که آقای قدوسی در تنیه اونها بود. بعد از آنی که مدرسه مکانی به عنوان یک واحد مدرسی و مسکن جمعا به وجود آمد چون همه مدارس قم بدون مسکن طلبن برخلاف مدارس دستگاه جدیدن که محل درس خوندنن در قم در حوزه علمیه مدرسه محل درس خوندن نیست محل سکونت ما حوزه تو محل سکونت خوابگاه در حقیقت تو خب درسی هم اونجا احیانا اما اصل اولی در مدرسه برای سکونه در زمانی که این مدرسه به عنوان وجود آمد آقای قدوسی با قبول تصدی اون مدرسه و برنامه‌ریزی‌های دقیقی که